سلام، صبح روز شنبهتون بخیر. 15 روز از اردیبهشت رو امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم، در این یک ساعت با شما همراه خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ بر بکار بردن روش سختگیرانه در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرد.
حسن روحانی میگوید مسدودسازی تلگرام نه از سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.
اظهارات ضد و نقیض درباره سرنوشت مومیایی منصوب به رضا شاه ادامه دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سخنانی بر بکار بردن روش سختگیرانه از سوی دولتش در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای ترامپ که روز جمعه در شهر دالاس سخنرانی می‌کرد، افزود آنچه پیونگ‌یانگ را بر سر میز مذاکره آورد، موضع مقتدرانه وی بوده است. ساعتی پیش از این سخنرانی، رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان و مکان مذاکراتش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مشخص شده و در روزهای آینده اعلام خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنان خود بار دیگر مذاکرات دولت سابق آمریکا با ایران را برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ هفته ای آینده تصمیم خود در مورد باقی ماندن یا کنار کشیدن از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام خواهد کرد.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر بکار بردن روش سختگیرانه از سوی دولتش در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرده و گفته آنچه پیونگ‌یانگ رو به سر میز مذاکره آورد، موضع مقتدرانه او بوده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این روشی که آقای ترامپ از اون به عنوان روش سختگیرانه یاد میکنه به چه معناست و چه محورها و شاخصهایی رو میشه برای اون ذکر کرد؟
اصولا استراتژی آقای ترامپ بر مبنای این است که نشان بده اگه طرف مقابل تسلیم خواستای اون نشه، خسارات عمده ای رو متحمل خواهد شد که در واقع در محاسبات استراتژی غیر قابل قبول است، در نتیجه مجبور میشه به خواستات تن در بده. اینجا این خسارات میتونه از ریسک به اصطلاح درگیری مستقیم نظامی تا ریسک خسارت های عمده اقتصادی به اصطلاح یک طیفی رو تشکیل بده. اگر ما بخوایم مثلا دو مورد ایران و کره شمالی رو مقایسه بکنیم، میبینیم که از یک طرف مانورهای مستقیم نظامی و مشترک با متحدین در منطقه در کره شمالی یک بخشی از این فشارها رو تشکیل میده، در حالی که در مورد ایران تهدیدهای نظامی به اون صورت مستقیم نیست، بلکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت‌های منطقه صورت میگیره. ولی در هر صورت انتخابی بین به اصطلاح روابط دوستانه یا روابط خصمانه و یا خسارت مادی یا رابطه اقتصادی خوب رو در پیش رو قرار میده و در نتیجه امکان این که به اصطلاح دولت مجبور بشه یکی از این دو طرف طیف رو انتخاب بکنه افزایش پیدا میکنه. البته در مورد ایران فشار بر خروج از برجام خودش یک تهدید مهمیه، به خصوص از بعد اقتصادی، و همینطور محورهای این روش سختگیرانه یک مقداری روی رفتارهای ایران بستگی داره و یک مقداری هم توسط رفتارهای اروپایی ها تعدیل میشه.
خب سوالی که وجود داره اینه که این راهبرد تا چه حد میتونه درباره ایران نتایج مورد نظر آقای ترامپ رو برآورده کنه و اصولا کاربرد چنین روشی درباره ایران به چه وضعیت و نتایجی ممکنه که منجر بشه؟
در مقابل این سوال بایستی اول ما این سوال رو هم مطرح بکنیم برای خودمون که آیا هدف ترامپ این استش که فقط برجام رو به هم بزنه؟ برجام، به هم خوردن برجام نه منفعتی برای آمریکا خواهد داشت و نه طبیعتاً برای ایران. بنابراین هدف ترامپ این استش که ایران رو وادار بکنه به خاطر خسارت‌های غیر قابل قبولی که به هم خوردن برجام میتونه داشته باشه بیاد بشینه و مذاکره بکنه. در پایان این مذاکره ممکنه منفعت دو طرف در میان باشه. در این حال قضیه برای ایران میتونه اگر که این مذاکره رو نپذیره هزینه‌های سنگین باشه. مثلا میشه گفت که این هزینه‌های سنگین یک بخشی از دست دادن منافعی است که در حال حاضر در ارتباط با اتحادیه اروپا نصیب ایران میشه. یعنی ممکنه همه اون منافع از بین بره یا بخش زیادیش با تحریم ها مواجه بشه. بنابراین اینجا یک عامل باخت برای ایران وجود داره. و از طرف دیگه اون چه که در این مورد ایجاد میشه، اون شرایطی که ایجاد میشه از لحاظ داخلی ممکنه برای ایران قابل قبول نباشه. یعنی داخل ایران، فضای داخل ایران به شدت قابل اشتعال هست و تفاوت‌های عمیقی بین خواسته‌های مردم و توانایی دولت برای برآوردن اون خواسته‌ها وجود داره که یک به اصطلاح منازعه اینچنینی میتونه اون خواسته‌ها رو عمیق بکنه و صحنه‌های داخلی رو به شدت تغییر بده و یک نتایج غیر منتظره‌ای رو ایجاد بکنه. از طرف دیگه نتایج دیگه‌ای که میشه گفت فاجعه اقتصادی است، فاجعه سیاسی اجتماعی است، تا حد انفجار. و این همون چیزیست که در واقع اگر ایران نخواد بپذیره و نخواد در یک مرحله‌ای که هنوز هم دور نیست، از یک طرف اروپا هنوز تصمیم نهایی رو نگرفته، خود آمریکا تصمیم نهایی رو نگرفته و من خیال میکنم که ایران هم هنوز داره یک مقدار این رو سبک سنگین میکنه که آیا در یک سطحی بایستی مذاکره بکنه یا نکنه، چون ضرر مذاکره نکردن به مراتب بیشتر از ضرر مذاکره کردن است.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اینستاگرام خود نوشت مسدودسازی تلگرام نه از سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. آقای روحانی همچنین گفته است اگر در عالی‌ترین سطح نظام تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، باید مردم به گفته وی به عنوان صاحبان واقعی کشور در جریان قرار بگیرند. حسن روحانی طی روزهای گذشته و در شبکه‌های اجتماعی به دلیل آنچه سکوت در برابر فیلتر شدن شبکه تلگرام خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته بود. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه هفته گذشته با صدور دستور مسدودسازی پیام رسانه تلگرام خواستار آن شد که مسدودسازی به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه تلگرام با هیچ نرم افزاری در کشور قابل دسترس نباشد.
در پی اظهارات متناقض درباره مومیایی منصوب به رضا شاه، دلاور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی تهران میگوید تصمیم نهایی درباره مومیایی از سوی اداره کل ارشاد تهران اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که فرماندار شهر ری مدعی دفن دوباره پیکر منصوب به رضا شاه شده است. هدایت الله جمالی فرماندار شهر ری در پاسخ به خبرنگاری درباره سرنوشت پیکر مومیایی شده با تاکید بر اینکه مسائل مهمتری برای پرسش وجود دارد گفته است مرده‌ای بوده که پیدا شد و حالا هم دفن شده است. سوم اردیبهشت برخی از سایت‌های خبری از کشف یک جسد مومیایی در جریان عملیات ساختمانی در حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری خبر دادند که احتمال داده شد جنازه رضا شاه بنیانگذار سلسله پادشاهی پهلوی باشد. مقبره رضا شاه پس از انقلاب بهمن 57 از سوی صادق خلخالی که با حکم آیت الله خمینی به عنوان حاکم شهر منصوب شده بود تخریب شد.
مقام های فلسطینی میگویند روز جمعه و بر اثر شلیک گلوله های جنگی از سوی نیروهای نظامی اسرائیل 82 فلسطینی که در تجمع اعتراضی در مرز نوار غزه و اسرائیل حضور داشتند مجروح شدند. بنابر گزارش رویترز و به نقل از امدادرسانان فلسطینی بیش از 800 نفر نیز بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور روانه مراکز درمانی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه 10,000 فلسطینی در 6 نقطه از مرز تجمع‌های اعتراضی برقرار کردند. ارتش اسرائیل میگوید گلوله‌های جنگی را برای حفاظت از موانع مرزی و تنها در مواردی به کار می‌برد که مهاجمان بمب‌های آتش‌سا پرتاب کنند و سعی در کاشت دستگاه‌های انفجاری داشته باشند یا بیش از حد به موانع مرزی نزدیک شوند. فلسطینی‌های ساکن غزه از 10 فروردین ماه رشته تظاهراتی با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشت را در طول نوار مرزی 40 کیلومتری غزه اسرائیل آغاز کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی از کاهش نرخ بیکاری در این کشور به زیر 4% خبر داد و نوشت که این نرخ همکنون به 3.9% رسیده است. این اولین بار پس از سال 2000 میلادی است که نرخ بیکاری در آمریکا به زیر 4% رسیده است. وزارت کار آمریکا با تایید کاهش نرخ بیکاری میگوید اقتصاد آمریکا تنها در ماه آوریل گذشته توانسته است 164 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. پیش بینی می شود با کاهش نرخ بیکاری و بالا رفتن دستمزدها نرخ تورم در آمریکا به 2% برسد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که میلیون ها شغل تازه به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات برای آمریکایی ها به وجود خواهد آورد. آقای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات نیز به کرات از شرکت های آمریکایی فعال در خارج آمریکا خصوصا در چین درخواست کرد که به کشور بازگردند و تمرکز خود را بر تولید در داخل کشور بگذارند.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا ایرانیان در سه ماهه اول سال 2018 میلادی بیش از 4 برابر مدت مشابه در سال قبل سکه و شمشه طلا خریدند. به گزارش بلومبرگ پس از بحران بالا رفتن قیمت ارز در ایران و کاهش ارزش ریال ایرانیان بیش از پیش به خرید سکه و شمشه طلا روی آوردند. بر پایه همین گزارش ایرانیان در سه ماهه آخر سال 96 حدود 9.3 تن طلا و شمش خریدند. این در حالی است که بنابر این گزارش خرید زیورالات طلا در همین مدت 16% نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش داشته است. شورای جهانی طلا با اظهار اینکه این مقدار خرید بیشترین حجم خرید طلا در 3 سال اخیر بوده، دلیل آن را نگرانی سرمایه‌گذاران از بدتر شدن روابط ایران و آمریکا و دورنمای کنترل قیمت ارزهای خارجی بیان کردند.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه‌ای نسبت به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و وزش باد شدید و وقوع سیلاب در برخی مناطق هشدار داده. امروز شنبه رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، نیمه جنوبی مرکزی، نیمه شرقی لرستان، غرب و جنوب اصفهان و همچنین غرب یزد رخ خواهد داد. در عین حال بخش‌های شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود. روز گذشته ناصر چشمازر، آهنگساز و موسیقیدان در سن 67 سالگی درگذشت. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به کارنامه هنری ناصر چشمازر.
با مرگ ناصر چشمازر، آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس، موسیقی ایران یکی دیگر از ستاره هایش را از دست داد. او دیروز جمعه در حالی در 67 سالگی و به دلیل سکته قلبی درگذشت که در کنار دیگر کارورزان ترانه نوین در دهه 50 خورشیدی اوج گرفت و در تمام سالهای پس از انقلاب که موسیقی ایران به خصوص موسیقی پاپ با بی‌مهری یا ممنوعیت روبرو شد، بیشتر به خلق کارهای بی کلام و ساخت موسیقی فیلم روی آورد. هرچند که هیچگاه ارتباط خود را با خوانندگان و ترانه سرایان قدیمی قطع نکرد. نام ناصر چشمازر در کنار نام برادر بزرگترش منوچهر چشمازر، بابک بیات و فرید زولاند ترانه ها و نواهای خاطر انگیزی را برای چند نسل در ایران تداعی می کند. ناصر چشمازر با خوانندگان سرشناس موسیقی پاپ ایران همچون هایده، عارف، گوگوش، داریوش، ابی، ستار، مازیار و رامش کارهای ماندگار و خاطر سازی را خلق کردند. ترانه هجرت، سروده شهریار قنبری و با صدای گوگوش یکی از مشهورترین آثار اوست. در سالهای اوج، ناصر چشم‌آذر به همراه طوفان گروه موسیقی کوچکی را تشکیل دادند. گروهی که صحنه‌گردان شوهای پرویز غریب‌افشار، شومن سرشناس سالهای پیش از انقلاب بود. این همکاری و نزدیکی به آفرینش ترانه مشهور خدای آسمون‌ها با کلام جهانبخش پازوکی و صدای طوفان منجر شد. ناصر چشم‌آذر ساخت موسیقی ده‌ها فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد که یکی از به یاد ماندنی ترین آنها موسیقی فیلم هامون ساخته تحسین شده داریوش مهرجویی است که در آن تم‌هایی از یوهان سباستیان باخ به کار رفته است. موسیقی فیلم خواهران غریب به کارگردانی کیومرث پوراحمد و قارش سمی به کارگردانی رسول ملاقلی پور نیز از دیگر کارهای اوست.
چطور این کار کردی؟
ناصر چشم‌آذر در سالهای 1372 و 1380 خورشیدی برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شد. علاوه بر اینها از ناصر چشم‌آذر مجموعه زیبا و ماندگار به نام باران عشق به یادگار مانده که در سال 1373 خورشیدی در ایران منتشر شد. بنا بود آقای چشم‌آذر در همین اردیبهشت کنسرت‌هایی را در تالار وحدت یا همان رودکی تهران برگزار کند که با مرگش این فرصت برای دوستدارانش مهیا نشد. مراسم تشییع پیکر او قرار است صبح فردا یک شنبه از مقابل تالار رودکی یا همان وحدت در تهران برگزار شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
باز آقای روحانی فرمودن مسدودسازی تلگرام نه از سوی دولت اجرا شده نه مورد تأیید دولته. این حرفا چه سودی داره برای مردم؟ تا کی آقای روحانی اینجوری صحبت میکنید؟ رئیس جمهوری که فقط به عنوان اپوزیسیون داره عمل میکنه، انتظار داره مردم به حرفش اعتقاد داشته باشن؟ واقعا اگر اینطوره شما چکار میکنید اونجا؟ چرا موندید؟ عزت آدمی حکم میکنه که در چنین شرایطی این بار و امانت مردم که بر دوشه اینو بذاره زمین. اوفو به عهدکم، وقتی عهد میکنید به اون عمل کنید. خسته شدیم ما از بس شما از این حرفای بی نتیجه زدی.
در خبرها خواندم که شهرداری تهران در سال جاری 22 میلیارد تومان صرف بصیرت افزایی میکند. البته این مبلغ علاوه بر بودجه میلیاردی کمک به هیئت‌های مذهبی است، یعنی در واقع همون هیئت‌های پخش ساندیس و ساندویچ در مواقع ضروری. در کل سردمداران نظام در دیزی رو باز دیدند و از بی‌حیایی روی گربه‌ها رو سفید کردند و هر بار به بهانه چنگی به این تغار میزنند که این بار با چشم بصیرت دارند این کار رو انجام میدن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اینستاگرام خود نوشت مسدودسازی تلگرام نه سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. آقای روحانی همچنین گفته است اگر در عالی‌ترین سطح نظام تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، باید مردم به گفته وی به عنوان صاحبان واقعی کشور در جریان قرار بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سخنانی بر بکار بردن روش سختگیرانه از توی دولتش در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرد. در ادامه اظهارات متناقض درباره مومیایی منصوب به رضا شاه، دلاور بزرگنیا، مدیر کل میراث فرهنگی تهران میگوید تصمیم نهایی درباره مومیایی از سوی اداره کل ارشاد تهران اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که فرماندار شهر ری مدعی دفن دوباره پیکر منصوب به رضا شاه شده است. مقام‌های فلسطینی میگویند روز جمعه و بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای نظامی اسرائیل 82 فلسطینی که در تجمع اعتراضی در مرز نوار غزه و اسرائیل حضور داشتند مجروح شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سخنان اخیر خود که در آن عنوان شده بود یهودیان اروپا با عملکرد اقتصادی و اجتماعی خود فاجعه هولوکاست را بر سر خود آوردند عذرخواهی کرد، اما وزیر دفاع اسرائیل رهبر فلسطینی ها را انکار کننده مفلوک هولوکاست نامید و پوزش خواهی او را رد کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت روسیه گزارش داد که این کشور در صورتی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود در برجام باقی خواهد ماند و روابط نزدیکتری با تهران برقرار خواهد کرد. عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه اطلاعیه دادگستری استان کردستان درباره شرایط پیرامون دستگیری رامین حسین پناهی از هواداران حزب کموله را برای اعدام وی ناکافی خواند و گفت که حکم اعدام آقای حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی است. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایرانیان در سه ماهه اول سال 2018 میلادی بیش از 4 برابر مدت مشابه در سال قبل سکه و شمش طلا خریدند. شورشیان سوری در پی توافق با دولت برای خروج از شهرک‌های مرکزی این کشور برای دومین روز متوالی سلاح‌های سنگین خود را تسلیم کردند. میزان غلظت دی اکسید کربن در جو زمین طی ماه گذشته با ثبت رکورد جدیدی به 410 بخش در میلیون رسید و رکوردی تازه بر جای گذاشت. یک مرکز تحقیقات در هاوایی که طی 60 سال گذشته تغییرات گازهای گلخانه‌ای در جو زمین را بررسی می‌کند می‌گوید که این میزان از تراکم دی اکسید کربن محصول استفاده از سوخت‌های فسیلی است.
نوبت میرسه به برنامه کلوزآپ، کاری از کیانوش فرید. این قسمت از این برنامه به فرح اصولی، نقاش، گرافیس و تصویرساز اختصاص داره.
فرح اصولی از نقاشان معاصر در سال 1332 در زنجان متولد شد. از نوجوانی نقاشی را شروع کرد و دیپلم خود را در رشته نقاشی از هنرستان زیبایی دختران و لیسانس گرافیک را از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران گرفت. در آن سالها رشته های گوناگونی را آزمود، از عکاسی و ساختن انیمیشن گرفته تا بازیگری. در چند تئاتر و فیلم کوتاه بازی کرد، ولی بیش و پیش از اینها شیفته ادبیات و نقاشی بود و در نهایت هم او کارش را با سبک اکسپرسیونیسم آغاز کرده بود، اما انقلاب سال 57 در کار او تحولی عمیق ایجاد کرد و کوشید در نقاشی هایش به سوالاتی که در ذهنش درباره تاریخ هویت ایرانی شکل گرفته بود بپردازد. در این جستجو بود که او به مینیاتور رسید.
چی شد که جلب مینیاتور شدین و اونقدر این داستان ادامه پیدا کرد که تا به امروز هم تنها دغدغه شما؟
من هم مثل همه بقیه، حتی اون موقع هنرستان می‌رفتم، گرایش به نقاشی حتی اکسپرسیونیست داشتم. کار خودم با اون گرایش‌ها تو ابعاد خیلی بزرگ و خیلی با هیجان و با حس و قوی دنبال این روش بودم و کار می‌کردم. بیشتر بعد از انقلاب اصلا هویت خودم و اتفاقاتی که افتاد و مملکتم و تاریخ مملکتم بیشتر برام علامت سوال شد، برای همین بیشتر تحقیق و تفحص کردم روی پیشینه در واقع هم تاریخی خودمون هم تجسمی خودمون. اصلا قبل از اسلام برام جالب شد، بعد از اسلام برام جالب شد و هنر هر دو دوره، یعنی هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام.
او خود ویژگی کارش را در سه حوزه توضیح می‌دهد.
سه تا نکته میتونم راجع به کارم بگم. یکی مفاهیمشه که بیشتر هم عمدتاً روی زنها متمرکزه. 80% کارم هم به سرنوشت زنها و مسائل زنها مربوط میشه. یکی تکنیکمه که به هر حال با تکنیک امروزی، با ایبراش، به هر حال تکنیک متفاوتیه، تکنیکی نیست که در مینیاتور ازش استفاده بشه، در مینیاتور سنتی. و در این حال ترکیب بندی و رنگ و ابداع در آوردن در واقع المان هایی که ممکن قبلا در مینیاتور مورد استفاده به این شکل قرار نمی گرفت من استفاده میکنم.
آثار فرح اسودی در نمایشگاه های گروهی و انفرادی بسیاری در ایران و کشورهای مختلف جهان به نمایش درآمد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران و آسیا.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر و خوشی. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرعه کشی شد. تیم‌های مختلف رقبای خودشون رو شناختن. تیم ملی ایران هم با عراق، ویتنام و یمن هم گروه شده که در قیاس با سایر گروه‌ها از لحاظ کیفیت تیم‌ها و در واقع حضور تیم‌های قدرتمند گروه مناسبی به نظر میرسه. مثلا عربستان گروهش با قطر، کره شمالی و لبنان، چهار تا تیمی که خیلی فاصله فنی با هم دیگه ندارن، ولی در گروه ایران فاصله زیادی وجود داره بین ایران و عراق با دو تیم بعدی. خود عراق هم از رقبای سرسخت ایران بوده در سالهای اخیر. دو بازی آخری که ایران و عراق برگزار کردن، عراق به برتری رسیده و در جام ملت‌های آسیا هم با هم 6 بار روبرو شدند این دو تیم. مسافه سختی خواهد بود و برای سرگروهی خیلی مهمه، چون اگر ایران سرگروه بشه با یکی از تیم‌های سوم گروه ها روبرو میشه در یک هشتم نهایی و مسیرش تا فینال به مراتب راحت‌تره تا اینکه دوم بشه. اگر در گروهش دوم بشه باید با عربستان شروع کنه و بعد به مسافه کره جنوبی بره احتمالاً و در فینال با امارات روبرو بشه. در واقع اینا همه البته احتمالاته و هر نتیجه‌ای ممکنه در یک تورنمنت مهم فوتبالی رقم بخوره. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران در مراسم قرعه‌کشی حضور نداشت، اما در گفتگویی که داشت اشاره کرد به اینکه تیمی که خوب بازی میکنه برای قهرمانی کافی می شود شخصیت قهرمانی رو داشته باشه و قرعه مهم نیست، مهم اینه که ما چطور آماده بشیم برای جام ملت‌های آسیا. علی دایی در قرعه کشی حضور داشت و تاکید کرد که ایران قهرمان خواهد شد چون ثبات داشته طی سالهای قبل و این استحقاق رو داره که به عنوان تیم اول آسیا در جام ملت‌های آسیا هم به قهرمانی برسه. فوتبال ایران آخرین بار در جام ملت‌های 1976 یعنی قبل از انقلاب قهرمان جام ملت‌ها شده و اگر در جام ملت‌های 2019 بتونه اول بشه در واقع تلسم 43 ساله رو شکسته. کار بسیار سختیه، به هر حال با حضور تیمایی مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، عربستان، استرالیا همه مدعیان و جام ملت‌های آسیا که دیماه در امارات برگزار میشه سطح بالایی خواهد داشت با حضور 24 تیم که مسابقات رو طولانی تر و دشوارتر میکنه. خبر بعدی برکناری رسمی افشین پیروانی بعد از مدت‌ها کشوغوس و اخبار زرد و نقیز. باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که حکم رو دریافت کرده از فدراسیون فوتبال، حکم کمیته اخلاق مبنی بر اینکه افشین پیروانی دیگه نمیتونه فعالیتی در فوتبال داشته باشه و حسین خبیری به عنوان جانشین پیروانی در پرسپولیس معرفی شده. اما ابهامات حکم آقای پیروانی اینه که اولا فدراسیون فوتبال اعلام نمیکنه که دقیقاً اتهام پیروانی چیه. به هر حال رسانه‌ها گمانه‌زنی میکنن که کمیته اخلاق رو به خاطر مسئله رشوه از حامی مالی تیم ملی در دورانی که مدیر تیم ملی بوده محروم کرده، ولی وقتی که فدراسیون فوتبال حکم رو اعلام میکنه طبیعتاً باید حداقلی از جزئیات حکم صادره رو هم بگه. خود پیروانی هم سکوت کرده و مدام میگه که من کاری نکردم و حل میشه و توضیح میدم، ولی ابهامات مسئله به قوت خودش باقی. اون چه که اتفاق افتاده افشین پیروانی دیگه فعالیتی در فوتبال نخواهد داشت تا زمانی که تصمیم دیگری رو کمیته اخلاق اعلام میکنه در فدراسیون فوتبال. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از همراهی شما به صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
دونالد ترامپ بر بکار بردن روش سخیرانه در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرد.
حسن روحانی میگوید مسدودسازی تلگرام نه سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.
اظهارات ضد و نقیض درباره سرنوشت مومیایی منصوب رضا شاه ادامه دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سخنانی بر بکار بردن روش سختگیرانه است سوی دولتش در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای ترامپ که روز جمعه در شهر دالاس سخنرانی می‌کرد، افزود آنچه پیونگیانگ را بر سر میز مذاکره آورد، موضع مقتدرانه وی بوده است. ساعتی پیش از این سخنرانی، رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان و مکان مذاکراتش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مشخص شده و در روزهای آینده اعلام خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنان خود بار دیگر مذاکرات دولت سابق آمریکا با ایران را برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ هفته ی آینده تصمیم خود در مورد باقی ماندن یا کنار کشیدن از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام خواهد کرد.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر بکار بردن روش سخت‌گیرانه از سوی دولتش در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرده و گفته آنچه پیونگیانگ رو به سر میز مذاکره آورد، موضع مقتدرانه او بوده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این روشی که آقای ترامپ از اون به عنوان روش سخت‌گیرانه یاد میکنه به چه معناست و چه محورها و شاخصهایی رو میشه برای اون ذکر کرد؟
اصولا استراتژی آقای ترامپ بر مبنای این است که نشان بده اگه طرف مقابل تسلیم خواستای اون نشه، خسارات عمده ای رو متحمل خواهد شد که در واقع در محاسبات استراتژی غیر قابل قبول است، در نتیجه مجبور میشه به خواستات تن در بده. اینجا این خسارات میتونه از ریسک به اصطلاح درگیری مستقیم نظامی تا ریسک خسارت های عمده اقتصادی به اصطلاح یک طیفی رو تشکیل بده. اگر ما بخوایم مثلا دو مورد ایران و کره شمالی رو مقایسه بکنیم، میبینیم که از یک طرف مانورهای مستقیم نظامی و مشترک با متحدین در منطقه در کره شمالی یک بخشی از این فشارها رو تشکیل میده، در حالی که در مورد ایران تهدیدهای نظامی به اون صورت مستقیم نیست، بلکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت‌های منطقه صورت میگیره. ولی در هر صورت انتخابی بین به اصطلاح روابط دوستانه یا روابط خصمانه و یا خسارت مادی یا رابطه اقتصادی خوب رو در پیش رو قرار میده و در نتیجه امکان این که به اصطلاح دولت مجبور بشه یکی از این دو طرف طیف رو انتخاب بکنه افزایش پیدا میکنه. البته در مورد ایران فشار بر خروج از برجام خودش یک تهدید مهمیه، به خصوص از بعد اقتصادی، و همینطور محورهای این روش سختگیرانه یک مقداری روی رفتارهای ایران بستگی داره و یک مقداری هم توسط رفتارهای اروپایی ها تعدیل میشه.
خب سوالی که وجود داره اینه که این راهبرد تا چه حد میتونه درباره ایران نتایج مورد نظر آقای ترامپ رو برآورده کنه و اصولا کاربرد چنین روشی درباره ایران به چه وضعیت و نتایجی ممکنه که منجر بشه؟
در مقابل این سوال بایستی اول ما این سوال رو هم مطرح بکنیم برای خودمون که آیا هدف ترامپ این استش که فقط برجام رو به هم بزنه؟ برجام، به هم خوردن برجام نه منفعتی برای آمریکا خواهد داشت و نه طبیعتاً برای ایران. بنابراین هدف ترامپ این استش که ایران رو وادار بکنه به خاطر خسارت‌های غیر قابل قبولی که به هم خوردن برجام میتونه داشته باشه بیاد بشینه و مذاکره بکنه. در پایان این مذاکره ممکنه منفعت دو طرف در میان باشه. در این حال قضیه برای ایران میتونه اگر که این مذاکره رو نپذیره هزینه‌های سنگین باشه. مثلا میشه گفت که این هزینه‌های سنگین یک بخشی از دست دادن منافعی است که در حال حاضر در ارتباط با اتحادیه اروپا نصیب ایران میشه. یعنی ممکنه همه اون منافع از بین بره یا بخش زیادیش با تحریم ها مواجه بشه. بنابراین اینجا یک عامل باخت برای ایران وجود داره. و از طرف دیگه اون چه که در این مورد ایجاد میشه، اون شرایطی که ایجاد میشه از لحاظ داخلی ممکنه برای ایران قابل قبول نباشه. یعنی داخل ایران، فضای داخل ایران به شدت قابل اشتعال هست و تفاوت‌های عمیقی بین خواسته‌های مردم و توانایی دولت برای برآوردن اون خواسته‌ها وجود داره که یک به اصطلاح منازعه اینچنینی میتونه اون خواسته‌ها رو عمیق بکنه و صحنه‌های داخلی رو به شدت تغییر بده و یک نتایج غیر منتظره‌ای رو ایجاد بکنه. از طرف دیگه نتایج دیگه ای که میشه گفت فاجعه اقتصادی است، فاجعه سیاسی اجتماعی است تا حد انفجار. و این همون چیزیست که در واقع اگر ایران نخواد بپذیره و نخواد در یک مرحله‌ای که هنوز هم دور نیست، از یک طرف اروپا هنوز تصمیم نهایی رو نگرفته، خود آمریکا تصمیم نهایی رو نگرفته و من خیال میکنم که ایران هم هنوز داره یک مقدار این رو سبک سنگین میکنه که آیا در یک سطحی بایستی مذاکره بکنه یا نکنه، چون ضرر مذاکره نکردن به مراتب بیشتر از ضرر مذاکره کردن است.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اینستاگرام خود نوشت مسدودسازی تلگرام نه سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. آقای روحانی همچنین گفته است اگر در عالی‌ترین سطح نظام تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، باید مردم به گفته وی به عنوان صاحبان واقعی کشور در جریان قرار بگیرند. حسن روحانی طی روزهای گذشته و در شبکه‌های اجتماعی به دلیل آنچه سکوت در برابر فیلتر شدن شبکه تلگرام خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته بود. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه هفته گذشته با صدور دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خواستار آن شد که مسدودسازی به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه تلگرام با هیچ نرم‌افزاری در کشور قابل دسترس نباشد.
در ادامه اظهارات متناقض درباره مومیایی منصوب به رضا شاه، دلاور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی تهران میگوید تصمیم نهایی درباره مومیایی از سوی اداره کل ارشاد تهران اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که فرماندار شهر ری مدعی دفن دوباره پیکر منصوب به رضا شاه شده است. هدایت الله جمالی فرماندار شهر ری در پاسخ به خبرنگاری درباره سرنوشت پیکر مومیایی شده با تاکید بر اینکه مسائل مهمتری برای پرسش وجود دارد گفته است مرده‌ای بوده که پیدا شد و حالا هم دفن شده است. سوم اردیبهشت برخی از سایت‌های خبری از کشف یک جسد مومیایی در جریان عملیات ساختمانی در حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری خبر دادند که احتمال داده شد پیکر رضا شاه بنیانگذار سلسله پادشاهی پهلوی باشد. مقبره رضا شاه پس از انقلاب 57 از سوی صادق خلخالی با حکم آیت الله خمینی به عنوان حاکم شهر منصوب شده بود تخریب شد.
مقام‌های فلسطینی میگویند روز جمعه و بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای نظامی اسرائیل 82 فلسطینی که در تجمع اعتراضی در مرز نوار غزه و اسرائیل حضور داشتند مجروح شدند. بنابر گزارش رویترز و به نقل از امدادرسانان فلسطینی بیش از 800 نفر نیز به اثر استنشاق گاز اشکاور روانه مراکز درمانی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه 10,000 فلسطینی در 6 نقطه از مرز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. ارتش اسرائیل میگوید گلوله‌های جنگی را برای حفاظت از موانع مرزی و تنها در مواردی به کار می‌برد که مهاجمان بمب‌های آتش‌سا پرتاب کنند. پس سعی در کاشت دستگاه‌های انفجاری داشته باشند یا بیش از حد به موانع مرزی نزدیک شوند. فلسطینی‌های ساکن غزه از 10 فروردین ماه رشته تظاهراتی با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشت را در طول نوار مرزی 40 کیلومتری غزه اسرائیل آغاز کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی از کاهش نرخ بیکاری در این کشور به زیر 4% خبر داد و نوشت که این نرخ هم اکنون به 3.9% رسیده است. این اولین بار پس از سال 2000 میلادی است که نرخ بیکاری در آمریکا به زیر 4% رسیده است. وزارت کار آمریکا با تایید کاهش نرخ بیکاری میگوید اقتصاد آمریکا تنها در ماه آوریل گذشته توانسته است 164 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. پیش بینی می شود با کاهش نرخ بیکاری و بالا رفتن دستمزدها نرخ تورم در آمریکا به 2% برسد. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که میلیون ها شغل تازه به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات برای آمریکایی ها به وجود آورد. آقای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات نیز به کرات از شرکت های آمریکایی فعال در خارج آمریکا خصوصا در چین درخواست کرد که به کشور بازگردند و تمرکز خود را بر تولید در داخل کشور بگذارند.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایرانیان در سه ماهه اول سال 2018 میلادی بیش از 4 برابر مدت مشابه در سال قبل سکه و شمش طلا خریدند. به گزارش بلومبرگ، پس از بحران بالا رفتن قیمت ارز در ایران و کاهش ارزش ریال، ایرانیان بیش از پیش به خرید سکه و شمش طلا روی آوردند. بر پایه همین گزارش، ایرانیان در سه ماهه آخر سال 96 حدود 0.9 تن طلا و شمش خریدند. این در حالی است که بنابر این گزارش خرید زیورالات طلا در همین مدت 16% نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش داشته است. شورای جهانی طلا با اظهار اینکه این مقدار خرید بیشترین حجم خرید طلا در 3 سال اخیر بوده، دلیل آن را نگرانی سرمایه‌گذاران از بدتر شدن روابط ایران و آمریکا و دورنمایی کنترل قیمت ارزهای خارجی بیان کردند.
روز گذشته ناصر چشمازر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی در سن 67 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به کارنامه هنری ناصر چشمازر.
با مرگ ناصر چشمازر، آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس، موسیقی ایران یکی دیگر از ستاره‌هایش را از دست داد. او دیروز جمعه در حالی در 67 سالگی و به دلیل سکته قلبی درگذشت که در کنار دیگر کارورزان ترانه نوین در دهه 50 خورشیدی اوج گرفت و در تمام سالهای پس از انقلاب که موسیقی ایران به خصوص موسیقی پاپ با بیمهری یا ممنوعیت روبرو شد، بیشتر به خلق کارهای بی کلام و ساخت موسیقی فیلم روی آورد، هرچند که هیچگاه ارتباط خود را با خوانندگان و ترانه سرایان قدیمی قطع نکرد. نام ناصر چشمازر در کنار نام برادر بزرگترش منوچهر چشمازر، بابک بیات و فرید زولاند، ترانه‌ها و نواهای خاطره انگیزی را برای چند نسل در ایران تداعی می‌کند. ناصر چشمازر با خوانندگان سرشناس موسیقی پاپ ایران همچون هایده، عارف، گوگوش، داریوش، ابی، ستار، مازیار و رامش کارهای ماندگار و خاطره سازی را خلق کردند. ترانه هجرت، سروده شهریار قنبری و با صدای گوگوش یکی از مشهورترین آثار اوست. در سالهای اوج، ناصر چشمازر به همراه طوفان گروه موسیقی کوچکی را تشکیل دادند. گروهی که صحنه‌گردان شوهای پرویز غریب‌افشار، شومن سرشناس سالهای پیش از انقلاب بود. این همکاری و نزدیکی به آفرینش ترانه مشهور خدای آسمون‌ها با کلام جهانبخش پازوکی و صدای طوفان منجر شد. ناصر چشمازر ساخت موسیقی ده ها فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد که یکی از بیادماندنی ترین آنها موسیقی فیلم هامون ساخته ی تحسین شده ی داریوش مهرجویی است که در آن تمهایی از یوهان سباستیان باخ به کار رفته است. موسیقی فیلم خواهران غریب به کارگردانی کیومرث پوراحمد و قارچ سمی به کارگردانی رسول ملاقلی پور نیز از دیگر کارهای اوست.
چطوری این کار کردی؟ این دیگه
ناصر چشمازر در سال‌های 1372 و 1380 خورشیدی برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شد. علاوه بر اینها از ناصر چشمازر مجموعه زیبا و ماندگار به نام باران عشق به یادگار مانده که در سال 1373 خورشیدی در ایران منتشر شد. بنا بود آقای چشمازر در همین اردیبهشت کنسرت‌هایی را در تالار وحدت یا همان رودکی تهران برگزار کند که با مرگش این فرصت برای دوستدارانش مهیا نشد. مراسم تشییع پیکر او قرار است صبح فردا یک شنبه از مقابل تالار رودکی یا همان وحدت در تهران برگزار شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پول برای بدبختی پیشونو گرفتن، بیکارش میکردن، بعد میگن صادرات و وادرات کشور باید درست باشه، منظم باشه و نیروی انتظامی و سپاه و اینا رو چک بکنن. نمیدونن که خود از نیروی انتظامی و سپاه قاچاقچی هستن. مردم بذارین کنار که اینا بیان اونجا نگاه بکنن که قاچاق میکنه یکی نمیکنه. خب خود اینا دارن قاچاق میکنن. اونی که همه میدونن چی رو میخواید حل بکنید؟ مردم بدبخت برن کنار که ما راحت کارمون رو بکنیم. ما قاچاقچی ها میخوایم راحت بشیم تو مرزامون. نیروی انتظامی سپاه بعد راحت باشیم. مردم رو بذارین کنار بذارین قاچاقشون رو بکنن. بابا چیکارشون دارید آخه؟ اینا اصلا لباسشون فرمشون ایدئولوژیشون همینه.
اسرائیل و ایران فقط حکومت‌هایی با هم مشکل دارن و مردم هیچ مشکلی با هم ندارن. باید مشکلشون شخصی برن حل کنن. اگر به خاطر مسائل ایدئولوژیک و دین و چیزای و رسم سرزمین‌های اشغالی که ربطی به همه مسلمان‌ها دارن، نه فقط مسلمان‌های ایران، باید برن مشکل کلا بین‌المللی حل کنن، نه اینکه وارد جنگ بشن و منطقه با آشوب بچینن.
من نمیدونم مردم ایران چقدر گلایه میکنن، میگن چرا ارز گرون شد، چرا تلگرام بسته شد، چرا جوان بیگناه رو میکشن، چرا زنان رو راه نمیدن به ورزشگاه، چرا نمیدونم زنان رو تو خیابون کتک میزنن، بیکاریه. آقا جون وقتی به آخون جماعت میره خودتون رأی میدید چه انتظاری دارید؟ یه ذره بیدار شید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اینستاگرام خود نوشت مسدودسازی تلگرام نه سوی دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. آقای روحانی همچنین گفته است اگر در عالی‌ترین سطح نظام تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، باید مردم به گفته وی به عنوان صاحبان واقعی کشور در جریان قرار بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سخنانی بر بکار بردن روش سختگیرانه از توی دولتش در قبال کره شمالی و ایران تاکید کرد. در ادامه اظهارات متناقض درباره مومیایی منصوب به رضا شاه، دلاور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی تهران میگوید تصمیم نهایی درباره مومیایی از سوی اداره کل ارشاد تهران اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که فرماندار شهر ری مدعی دفن دوباره پیکر منصوب به رضا شاه شده است. مقام های فلسطینی میگویند روز جمعه و بر اثر شلیک گلوله های جنگی از سوی نیروهای نظامی اسرائیل 82 فلسطینی که در تجمع اعتراضی در مرز نوار غزه و اسرائیل حضور داشتند مجروح شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سخنان اخیر خود که در آن عنوان شده بود یهودیان اروپا و اروپا با عملکرد اقتصادی و اجتماعی خود فاجعه هولوکاست را بر سر خود آوردن عذرخواهی کرد، اما وزیر دفاع اسرائیل رهبر فلسطینی ها را انکار کننده مفلوک هولوکاست نامید و پوزش خواهی او را رد کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت روسیه گزارش داد که این کشور در صورتی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود در برجام باقی خواهد ماند و روابط نزدیکتری با تهران برقرار خواهد کرد. عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه اطلاعی دادگستری استان کردستان درباره شرایط پیرامون دستگیری رامین حسین پناهی از هواداران حزب کموله را برای اعدام وی ناکافی خواند و گفت که حکم اعدام آقای حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی است. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایرانیان در سه ماهه اول سال 2018 میلادی بیش از 4 برابر مدت مشابه در سال قبل سکه و شمشه طلا خریدند. شورشیان سوری در پی توافق با دولت برای خروج از شهرک‌های مرکزی این کشور برای دومین روز متوالی سلاح‌های سنگین خود را تسلیم کردند. میزان غلظت دی اکسید کربن در جو زمین طی ماه گذشته با ثبت رکورد جدیدی به 410 بخش در میلیون رسید و رکوردی تازه بر جای گذاشت. یک مرکز تحقیقات در هاوایی که طی 60 سال گذشته تغییرات گازهای گلخانه‌ای در جو زمین را بررسی می‌کند می‌گوید که این میزان از تراکم دی اکسید کربن محصول استفاده از سوخت‌های فسیلی است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
باز آقای روحانی فرمودن مسدودسازی تلگرام نه از سوی دولت اجرا شده نه مورد تایید دولته. این حرفا چه سودی داره برای مردم؟ تا کی آقای روحانی اینجوری صحبت میکنید؟ رئیس جمهوری که فقط به عنوان اپوزیسیون داره عمل میکنه انتظار داره مردم به حرفش اعتقاد داشته باشن؟ واقعا اگر اینطوره شما چکار میکنید اونجا؟ چرا موندید؟ عزت آدمی حکم میکنه که در چنین شرایطی این بار و امانت مردم که بر دوشه اینو بذاره زمین، اوفو به عهدکم، وقتی عهد میکنید به اون عمل کنید. خسته شدیم ما از بس شما از این حرفای بی نتیجه زدی.
در خبرها خواندم که شهرداری تهران در سال جاری 22 میلیارد تومان صرف بصیرت افزایی می کند. البته این مبلغ علاوه بر بودجه میلیاردی کمک به هیئت‌های مذهبی است، یعنی در واقع همون هیئت‌های پخش ساندیس و ساندویچ در مواقع ضروری. در کل سردمداران نظام در دیزی رو باز دیدند و از بی‌حیایی روی گربه ها رو سفید کردند و هر بار به بهانه چنگی به این تغار می زنند که این بار با چشم بصیرت دارند این کار انجام میدن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از فوتبال ایران تا قرعه کشی جام ملت‌های آسیا.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر و خوشی. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرعه کشی شد. تیم‌های مختلف رقبای خودشون رو شناختن. تیم ملی ایران هم با عراق، ویتنام و یمن هم گروه شده که در قیاس با سایر گروه‌ها از لحاظ کیفیت تیم‌ها و در واقع حضور تیم‌های قدرتمند گروه مناسبی به نظر میرسه. مثلا عربستان گروهش با قطر، کره شمالی و لبنان 4 تا تیمی که خیلی فاصله فنی با هم دیگه ندارن، ولی در گروه ایران فاصله زیادی وجود داره بین ایران و عراق با دو تیم بعدی. خود عراق هم از رقبای سرسخت ایران بوده در سالهای اخیر. دو بازی آخری که ایران و عراق برگزار کردن، عراق به برتری رسیده و در جام ملت‌های آسیا هم با هم 6 بار روبرو شدند این دو تیم. مسافه سختی خواهد بود و برای سرگروهی خیلی مهمه، چون اگر ایران سرگروه بشه با یکی از تیم‌های سوم گروه ها روبرو میشه در یک هشتم نهایی و مسیرش تا فینال به مراتب راحت تره تا اینکه دوم بشه. اگر در گروهش دوم بشه باید با عربستان شروع کنه و بعد به مساف کره جنوبی بره احتمالا و در فینال با امارات روبرو بشه. در واقع اینا همه البته احتمالاته و هر نتیجه ممکنه در یک تورنمنت مهم فوتبالی رقم بخوره. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران در مراسم قرعه کشی حضور نداشت، اما در گفتگویی که داشت اشاره کرد به اینکه تیمی که خوب بازی میکنه برای قهرمانی کافی میشود، شخصیت قهرمانی رو داشته باشه و قرعه مهم نیست، مهم اینه که ما چطور آماده بشیم برای جام ملت‌های آسیا. علی دایی در قرعه کشی حضور داشت و تاکید کرد که ایران قهرمان خواهد شد چون ثبات داشته طی سالهای قبل و این استحقاقو داره که به عنوان تیم اول آسیا در جام ملت‌های آسیا هم به قهرمانی برسه. فوتبال ایران آخرین بار در جام ملت‌های 1976 یعنی قبل از انقلاب قهرمان جام ملت‌ها شده و اگر در جام ملت‌های 2019 بتونه اول بشه در واقع طلسم 43 ساله رو شکسته. کار بسیار سختیه، به هر حال با حضور تیمایی مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، عربستان، استرالیا همه مدعیان و جام ملت‌های آسیا که دیماه در امارات برگزار میشه سطح بالایی خواهد داشت با حضور 24 تیم که مسابقات رو طولانی‌تر و دشوارتر میکنه. خبر بعدی برکناری رسمی افشین پیروانی بعد از مدت‌ها کشوغوس و اخبار زرد و نقیز. باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که حکم رو دریافت کرده از فدراسیون فوتبال، حکم کمیته اخلاق مبنی بر اینکه افشین پیروانی دیگه نمیتونه فعالیتی در فوتبال داشته باشه و حسین خبیری به عنوان جانشین پیروانی در پرسپولیس معرفی شده. اما ابهامات حکم آقای پیروانی اینه که اولا فدراسیون فوتبال اعلام نمیکنه که دقیقاً اتهام پیروانی چیه. به هر حال رسانه ها گمانه‌زنی میکنن که کمیته اخلاق رو به خاطر مسئله رشوه از حامی مالی تیم ملی در دورانی که مدیر تیم ملی بوده محروم کرده، ولی وقتی که فدراسیون فوتبال حکم رو اعلام میکنه طبیعتاً باید حداقلی از جزئیات حکم صادره رو هم بگه. خود پیروانی هم سکوت کرده و مدام میگه که من کاری نکردم و حل میشه و توضیح میدم، ولی ابهامات مسئله به قوت خودش باقی. اون چه که اتفاق افتاده افشین پیروانی دیگه فعالیتی در فوتبال نخواهد داشت تا زمانی که تصمیم دیگری رو کمیته اخلاق اعلام میکنه در فدراسیون فوتبال. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بله، این هم از گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور. اما در گزارش بنیامین که در مورد ناصر چشمازر تهیه کرده بود اشاره شد که در فیلم موسیقی فیلم هامون رو ساخته بوده آقای چشمازر. ناصر چشمازر 4 تا فیلم دیگه هم با داریوش مهرجویی کار کرده بوده: اجاره نشین ها، میکس، دخترداری گم شده و بانو. روز گذشته آقای مهرجویی گفتگویی کرده بود با خبرگزاری ایلنا و راجع به ناصر چشمازر صحبت کرده بود، گفته بود که خیلی تاثیر گذاشت فیلم هامون روی ناصر چشمازر و مثلا باعث شد از همسرش جدا شه، خیلی تو عوالم فیلم رفته بود و خود حمید هامون. توی فیلم میکس داروش مهرجویی بازی کرده ناصر چشمازر در نقش خودش. ناصر چشمازر یک آهنگساز، خیلی فیلم عجیب و بازی عجیبی هم داره. پیشنهاد میکنم اگه فرصت کردین فیلمو پیدا کردین ببینین. داروش مهرجویی گفته بود که خیلی سخت بود با ناصر چشمازر به عنوان بازیگر جلوی دوربین کار کردن، مدام میومد و میرفت، ولی تهش نتیجه خوبی حاصل شد.
بعد نیست یاد کنیم از یه سری فیلم هایی که ایشون برای کودکان و نوجوانان هم موسیقیش رو انجام دادن، مثل خواهران غریب،
بله، کاری که مرسی پور احمد
و آهنگ خاطره انگیز بوی ماه مهر که همه بچه ها اون بیاد میارن.
بله، بوی ماه مهر، بوی ماه مدرسه. یک کنسرتی برگزار شد سال 94 به نام نوستالژی ها که مجموعه ای از کارهای ناصر چشمازر توی اون اجرا شد، از جمله این بوی ماه مهر، باران عشق و یک تعدادی از کارهای دیگه، فرصت نیست دیگه راجبش صحبت کنیم، بعد خداحافظی بکنیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.